بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
می فرمایند وقتی خواستید اطراف شبهه را در نظر بگیرید، محاسبه بکنید که اطراف شبهه کم یا زیاده، محصوره هست یا غیر محصوره، خصوص حرام را در نظر نگیرید، خصوص حرام مردد را در نظر نگیرید موقع محاسبه. اونی که شرعاً مورد خطاب است، مورد خطاب را در نظر بگیرید. ببینید مورد خطاب محصور است یا غیر محصور، نه که حرام مردد محصور است یا غیر محصور. این نتیجتاً فرق می کند، این دو مطلب، که حرام مردد را در نظر بگیریم یا اونی که مورد خطاب است در نظر بگیریم، فرق می کند نتیجتاً. مثلا یک حبه برنج غصبی وجود دارد در میان هزار حبه برنج. خب آیا ما این هزار حبه برنجی که یکی از این حبه ها غصبه یا نجسه، محصوره حساب بکنیم یا غیر محصوره؟ اگر حرام مردد را در نظر بگیریم باید غیر محصوره حساب بکنیم، چرا که هزار تا اما دارد، الحرام و اما هذه الحبه و اما هذه الحبه و اما هزار تا و اما و اما و اما. خب میشه هزار تا شبهه غیر محصوره دیگر. ولی اگر مورد خطاب را مد نظر بگیریم، نه حرام مردد را، شبهه محصوره خواهد بود. هزار حبه برنج وقتی پخته شد انسان میخواد بخورد، مثلا با 10 لقمه انسان میخورد، خب متعلق خطاب شرع این لقمه هاست یا اون حبه هاست؟ شارعی که خطاب میکند اینجوری لا تأکل الحبه النجسه من الارز، یا لا تأکل اللقمه التي فيها ارز نجس یا ارز حرام. کدومش مورد خطابه؟ لقمه، چون هیچ کس در دنیا برنج را حبه حبه نمی خورد. تا شارع بگوید لا تأکل الحبه التي محرمتون او نجسه، کسی حبه نمی خورد برنج را. شارع باید خطابش معقول باشد، صحیح باشد، عرفیت داشته باشد. عرفاً برنج را لقمه می خورند. اونی که در این مورد شارع مورد خطاب قرار می دهد اینجوریه که بفرماید نخوری اون لقمه ای را که برنج حرام داخل اون لقمه هست. خطاب شرع اینجوریه. خب پس ما اینجا نباید حرام مردد را حساب بکنیم، بگیم حرام مردد بین الف حبه پس غیر محصوره شد. نه، لقمه مردده را باید مد نظر بگیریم. لقمه مردده چند تاست؟ 10 تا. 10 تا محصوره میشه یا غیر محصوره؟ محصوره. پس اینجا شبهه محصوره شد و در شبهه محصوره احتیاط واجبه. از تمامی این 10 لقمه انسان باید اجتناب بکند و احتیاط بکند. بعد میفرمایم ما چند تا ضابط برای شبهه محصوره و غیر محصوره، یعنی برای غیر محصوره گفتیم، ولیکن به هیچ کدوم ما نمیتونیم اطمینان کامل داشته باشیم. حتی ضابطی که خودمون گفتیم که اطراف شبهه به قدر زیاد باشد که در هر کدوم خطر احتمال نیشغولی باشد، این میشه شبهه غیر محصوره که همون وجه پنجم بود در استدلالات، از اون شش تا استدلال پنجمش این بود. میفهمد حتی این ضابطم که خودم اشاره کردم، این هم موجب اطمینان برای ما نخواهد بود. چرا که گفتیم ای بشراش اون وجه پنجم هم معیوب بود دیگر، گفتیم چون احتمال عقابه، احتمال عقاب هرچه ضعیف هم که باشد واجب و دفعه، فلزا احتمال عقاب ضعیف و غیر ضعیف نمیفهمد. احتمال عقاب که شد دفعش واجبه، ولو خیلی ضعیف هم باشد. البته دیروز عرض کردم که این برای استدلال مضره، این مطلبی که الان گفتم که احتمال عقاب ولو ضعیف هم که باشد دفعش واجبه، این برای استدلال مضره، اما برای ضابطه قرار دادن خیلی مضر که نیست. خب اطرافشو به وقتی وسیخ داره، از حرمت بگذارید، از احتمال عقاب بگذارید، این در عالم در هر موردی اطراف شبهه وقتی زیاد شد در هر کدوم اون احتمال مشغولی میشه دیگر. این برای قید محصوره بودن میشه ضابط گرفت، اما به درد استدلال من در هر صورت میفرماید من به هیچ کدوم اطمینان کامل ندارم. بنابر این ناچاریم قاعده مقرر بکنیم، چون در هر بابی که به طور قطع مورد مشخص نشد، یعنی موارد مشکوک داشتیم، باید فکری کرد برای موارد مشکوک. اگه شبهه محصوره غیر محصوره حسابش روشن روشن بود، خب هیچ ما احتیاج نداشتیم که برای موارد شک فکری بکنیم. موارد شک نداریم، محصوره معلوم، غیر محصوره هم معلوم، محصوره احتیاج دارد، غیر محصوره ندارد. ولی موارد شک زیاده. فلذا گفتیم عدد الف قدر متیقن است که این غیر محصوره با ملاحظات خاصی، عدد ثلاثه و عشره متیقن است که محصوره، و ما بینهما خب البته بعضی مصادیق هست که میتواند به راحتی ملحق به الف بشود یا به راحتی ملحق به ثلاثه و عشره بشود، ولی موارد مشکوک زیاده که انسان تو شک میماند که این محصور است یا غیر محصور. باید فکری کرد برای موارد شک. اگه یادتون نرفت، محقق این چنین فکر کرده بود که اگر در یه موردی تو شک موندی که این محصور است یا غیر محصور، چه بکنید؟ استصحاب، استصحاب الحلیه. ولی شیخونا اونجا مطلبی فرموده بود، اینجا هم همون مطلب را تکرار میکنن و اون این است که نخیر هر کجا شک کردیم علل قاعده باید احتیاط بکنیم، لان المقتضی موجود و المانع مشکوک. مقتضی موجود است و مانع مشکوک. فیعمل المقتضی عمله. مقتضی چطور موجوده؟ خب تو اجمالا میدانی که یکی از این چند تا اینا خمره، و شارع هم فرموده اجتنب انل خمر. خب علم اجمالی باعث میشود این تکلیف بر تو منجز بشه. وقتی تکلیف بر تو منجز شد، به هر کدوم دست بزنی احتمال عقاب میاد و دفع عقاب محتمل واجبون. پس من باب مقدمه علمیه باید از همه اطراف اجتناب بکنید، من غیر فرق بین المحصور و غیر المحصور، محصور و غیر محصور در این جهت فرق نمی کنه. منتها در غیر محصور دلیل خارجی داریم من اجماع او غیره که احتیاط واجب نیست. یعنی غیر محصور بودن مانع وجوب احتیاط است، و فرض این است که ما شک داریم این غیر محصور هست تا بشود مانع از وجوب احتیاط، یا غیر محصور نیست میشود الشک فی المانع. المقتضی موجود و الشک فی المانع، قاعده این است که انسان احتیاط بکند. مشابه همون مطلب که شیخنا رحمه الله قبلا به آقایان انسدادی ها اعتراض داشت، دو سه روز قبل بود که فرمود این آقایان انسدادی ها وقتی دستشون از زن کوتاه شد میرن سراغ اصول عملیه، من براءتین او تخییرین او استصابین او غیر ذلک، در حالتی که قاعده این است وقتی دستشون از زن کوتاه شد برگردن سر قاعده علم اجمالی. چیه قاعده علم اجمالی؟ و هوا وجوب احتیاط، باید احتیاط بکنن، نه اینکه مانند انفتاحی ها برن سراغ اصول عملیه. اینجا هم همینطوره. بله، وقتی شک کردیم این غیر محصول هست یا نه برگردیم سر قاعده من و هوا وجوب الاحتیاط فی شبهت فی العلم اجمالی. مسئله دیگر که لازم الذکر است در شبهه غیر محصوره اینه، گاهی فرد مردد زیاده، مثلا 1500 گوسفند، در این 1500 گوسفند اجمالا می دانیم حرامی وجود دارد، تارتن این حرام یک گوسفنده. خب یک گوسفند در میان 1000 و 1500 گوسفند محصوره محصوبه یا غیر محصوره؟ غیر محصوره دیگر. آمدیم در این 1500 گوسفند اجمالا دانستیم که 100 تاش حرامه، 100 تا از 1500 تا، یا 200 تاش حرامه یا 500 تاش حرامه. گوسفند زیاده، 1000 1500، ولی حرام مردد هم زیاده، یکی دوتا نیست، مثلا 100 تا 200 تا 500 تا در این گله حرام. یسمى بالشبهة الكثيرة في الكثير، این اسمش شبهه کثیر در کثیره، یه دفعه شبهه قلیل في القلیل، مثل یه اینا از دو اینا، یه اینا از ده اینا، این شبهه قلیل فی القلیل، یه دفعه شبهه قلیل فی الکثیر، یه اینا از هزار اینا، خب یه اینا از هزار اینا شبهه قلیل فی الکثیر، یه وقت شبهه الکثیر فی الکثیر، مثل 100 گوسفند از 1000 و 1500 گوسفند، یا 500 گوسفند از 1500 گوسفند. اینا محصوره حساب بکنیم یا غیر محصوره؟ شیخنا رحمه الله می فرماید وقتی که می خواهید اطراف شبهه را حساب بکنید که اطراف شبهه چند تاست، باید مشتبهات را طوری مد نظر بگیری، این ما کلمه این ما را جوری به کار ببری که از هم مباین باشن، افراد مشتبهه از هم مباین باشن. مباین یعنی چی؟ یعنی وقتی این ما را سر یک فرد میبری طوری باشد که اگر اون حرام شد دیگه بقیه حرام نباشد. سر هر کدوم که این ما میبری اگر مورد این ما حرام بود دیگه بقیه حرام نباشد. اینه میگن که اطراف شبهه را از هم جدا بکنید، از هم جدا حساب بکنید که این ایماها درست از آب در بیاد. این ما که به کار میبرید، این ما برای تردید دیگر. اما اگر شما اطراف شبهه را جوری مد نظر گرفتید که این ایماها درست از آب در نیامد، یعنی مشتبهات متباین نشد، اون ملاکیت ندارد، اون صحیح نیست، حالا این لطفه بعد از می کنم دقت بکنید. چه ارز کردم؟ وقتی اطراف شبهه را در نظر می گیرید و سر هر فرد مشتبه یک اما میارید، جوری مد نظر بگیرید و اما را به کار ببرید که مشتبهات از هم متباین باشد. متباین به این معنا که اگه این حرامه دیگه بقیه حلال باشد. اینجور حساب بکن. خب حالا مثالی که خود شیخونا ذکر فرمودن، 1500 گوسفند اجمالا میدانیم 500 تاش حرامه. خب ما اطراف شبهه را همون 1500 بگیریم، بگیم اطراف شبهه 1500، نه خیلی، اگه اطراف شبهه را 1500 بگیرید سر هر کدوم این ما بیارید مباین نخواهد بود. شما دست روی یک گوسفندی میگذارید میگوید این ما هازا حرام، یا این گوسفند حرامه، یعنی اگه این حرام باشد دیگه بقیه حلاله؟ نه، فرض این است که 500 گوسفند حرام وجود دارد، یه گوسفند نیست که. این ما هازا حرام، اگه این حرام باشد دیگه بقیه حلال نخواهد بود، بقیه هم باز با این گوسفند مشترک خواهد بود در حرمت. این ما را جوری بیار که بقیه خلاص بشه. صد تا فرض بکنید از این گوسفند روی یه صد تا ما یه این ما بیاره، میگیم این ما این صد تا حرامه بقیه حلال میشه؟ نه، بازم حرام داره. پس چجور بیاریم این ما را که متباین بشود شبهات از هم؟ 500 تا 500 تا باید حساب بکنید. مثلا فرض بکنید بگید یا این 500 تا حرامه بقیه میشه چه اون وقت؟ اون 2500 تای دیگر میشود حلال. یا اون 500 تا فرضه بالفرض که ایکس 500 تایی باشد و... خب بله، اگه 3 تا 500 تا فرض بکنید هر کدوم را که با این ما ذکر کردید علا تقدیر حرام بودن این 500، دیگه اون 2 تا 500 دیگر حلال خواهد بود. خب پس اطراف شبهه چند تا شد؟ 3 تا. 1500 گوسفند اجمالا میدانیم 500 تا حرامه، یسمی بالشبهه المحصوره. این شد شبهه محصوره، چون اطراف شبهه 3 تا بیشتر نیست. مثل این که اجمالا بدانه یکی از این 3 تا گوسفند حرامه غصبه، یکی از این 3 تا اینا حرامه غصبه. خب احتیاط میکرد. خب علت چیه که گفتیم وقتی این ما را میارید بر سر مشتبه جوری بیارید که علا تقدیر این که اون حرام باشد دیگه بقیه حلال باشد؟ علتش این است که این 1500 تا گوسفند که 500 تا حرامه، از طرف شارع 500 تا خطاب آمده یا یه خطاب؟ یا خدا برای هر گوسفندی که یه خطاب ندارد، مجموع این گوسفندهای حرام یه خطاب دارد؟ بلی، هیچ تنب اموال غیر شامل این 500 تا. و شما میگویید یا این 500 تا را خدا فرموده هیچ تنب اموال غیر، یا اون 500 تا را، یا اون یکی 500 تا را مثلا و فرزن، اینجور باید حساب بکنید. مطلب تمام شد. قبلا که ما مباحث شک من را تقسیم می کردیم در اول سال، اول تحصیلی، اونجا که تقسیم می کردیم اینجوری بود که شک یا در تکلیف یا در مکلف به. اولا تقسیم ما این بود، شک در تکلیف یا شک در مکلف به. دومین تقسیم این بود که به هر کدوم، چه تکلیف چه مکلف به، یا شبهه تحریمی است یا شبهه وجوبی است یا دوران بینن محظوره. این 2-3 تا 6 تا و کل منها، هر یک از این 6 تا برای تحریمیه، وجوبیه، دورانی در جانب تکلیف و در جانب مکلف به، یا شبهه حکمیه فقدان نسه، یا شبهه حکمیه اجمال نسه، یا شبهه حکمیه تعارض نسه نست، یا شبهه موضوعیه، 4-6 تا 24 تا. 12 مسئله مال شک در تکلیف، 12 تاشم مال شک در مکلف به. اون 12 تا که مال شک در تکلیف بود قبلا تمام شد، وارد شدیم به مباحث شک در مکلف به. اولین موضعی را که مطلبی را که شروع کردیم در باب شک در مکلف به از شبهه تحریمیه بود. بله، شبهه تحریمیه، یعنی علم الحرام، علم الحرمه ولم یعلم الحرام. حرمت را میدانیم اما حرام را نمیشناسیم، حرمت را میدانیم، حرام را نمیشناسیم. خب شبهه تحریمیه دیگر، خب این چهار مسئله دارد. یکی حکمیه فقدان نص، حکمیه اجمال نص، حکمیه تعارض نصین، و یکی هم شبهه موضوعیه. فرمود که من صلاح میدونم که اینجا شبهه موضوعیش را جلوتر بحث بکنیم. در مسائل قبلی در باب شک در تکلیف اول شبهات حکمیه را تمام میکردن، آخر سر المسئله الرابعه از شبهات موضوعیه. ولی اینجا فرمود من صلاح چنین میبینم که اول شبهه موضوعیش را بحث بکنیم، که در طول این مدت داشتیم راجع به شبهه موضوعیه شک در مکلف به تحریمی بحث می کردیم و تقسیم شد الى محصورت و غیر محصوره. هم به حساب محصورش رسیدیم هم به حساب غیر محصوره. فلزا دیگه مسئله اولا که شبهه موضوعیه بود این تمام شد. می ماند در این مطلب اون سه مسئله دیگر، یعنی اول مال حرمه ولم یعرف الحرام، اونم به عنوان شبهه حکمیه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. این سه مسئله که هر سه شبهه حکمیه است. می فرماید ما دیگه اینها را نمیخواد براتون محاسبه بکنیم. در شبهه موضوعیت چه گفتیم؟ در شبهه حکمیه هم همین است مطلب. در شبهه موضوعیت چه گفتیم؟ گفتیم اگه محصوره باشد احتیاط واجب است، اگه غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست. البته دیگه شبهات حکمیش غیر محصوره فعلا به نظر نمیاد. هر کجا به عنوان شبهه حکمیه شبهه ای پیش بیاد در باب شبهه تحریمیه شک در مکلف و به، معمولا شبهه محصوره می شود. یعنی مردد بین دو امر سه امر اینجورها محصوره. خب در محصوره وظیفه چیه؟ در شبهه محصوره وظیفه وجوب احتیاط، وجوب احتیاطه. والغالب فی ذلک اجمال النص، دوران بین دو امر که این حرام است یا این حرام به عنوان شبهه حکمیه فقدان نصش خیلی کمه. بله مثلا فرض بفرمایید انسان مردد بماند بین اینکه اسلام توتون را حرام فرموده یا اسیر اینبی را حرام فرموده. اجمالا میدانیم یکی حرام است اما نمیدونیم کدومه. چرا نمیدونیم؟ به جهت فقدان نص، چون نصی نداریم، فقط ما هستیم و اختلافت الامه علی قولین، و لذا تو شبهه میمونیم که این حرامه یا این حرامه به عنوان فقدان نص. بله علم الحرمه ولم یعرف الحرام لفقدان نص، نصی نداریم. یه عده میگن این حرامه، یه عده میگن اون حرامه. اینجور مثلا مثالی بود فرض، ولی خب نداریم، اگرم داشتیم فعلا در نظر نیست. اینجوری میشه شبهه حکمیه تحریمیه شک در مکلف و به فقدان نص، اینجوری میشه که مثال زدم. تعارض نصینش هم اگه باشد خیلی کمه، که بله مثلا دو تا نص با هم تعارض کرده، یکی گفته از که روز جمعه نماز جمعه حرامه، یکی گفته نخیر روز جمعه نماز ظهر حرامه، پس اجمالا میدانیم که یکی از این دو حرام است اما کدومش حرامه نمیدونیم. لتعارض نصین نداریم، کم داریم اینجور چیزی را. اونی که عمده وجود دارد از جهت بله شما بفرمایید اجمال نص، از جهت اجمال نص. بعد شبهه تحریمیه یه شکی در مکلف و به که شبهه حکمیه باشد، اجمال نصش بله هست. مثلا شارع غنا را حرام فرموده، بلی الغنا و محرمه، نمیدونیم غنا مجمله، غنا صوت مطرب را میگوین یا صوت مرجع را میگوین، کدوم را میگن غنا؟ این لفظ معناش برای ما مجمله. چون معناش مجمله قهرن می شود شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، فقد اجمال نصی. نمیدونیم در اسلام صوت مطرب حرامه، صوتی که طرب‌آور باشد، یا صوت مرجع، اون که ترجیع دارد، بله اون حرامه. غالبا اینجور هاست. بله مسئله من اینجا میخوام از شما چیزی بپرسم و اون این که این مسئله غنا را مثل این که در باب شکی در تکلیف اینوان کردن. بله مسئله را چجوری فرض بکنیم شکی در تکلیف میشه و چجوری فرض بکنیم شکی در مکلف و به میشه؟ بله بله بله. اگر شبهه را سه موردی فرض بکنیم، نمیدونیم این غنا که حرامه، غنا صوت مطرب را میگوین یا صوت مرجع را میگوین یا نه هیچ کدوم را غنا نمیگوین. غنا یعنی صوت مطرب و مرجع، که هم مطرب باشد و هم مرجع، که احتمال سه احتمال میدیم در معنی غنا. وقتی سه احتمال دادیم، بین سه احتمال چون یکی متیقن است، ولی اون دوتا میشود چی؟ اون دوتا میشوند مشکوکم به شکل بدوی. بگیم خوب صوتی که هم مطرب باشد هم مرجع، این قطعا حرامه. حالا غنا هر جور باشد معناش، این قطعا حرامه. منطقه نمیدونیم اون اقل هم حرام هست یا نه، اکثر قطعا حرامه. اون اقل نمیدونیم حرام هست یا نه، که تنها مطرب یا تنها مرجع اسب براعت جاری میکنیم. قبلا اینجوری حساب میکردیم، شبهه را ثلاثی فرض میکردیم، لذا شکی در تکلیف میشد. اما حالا فرض این است که نخیر، میدونیم که معنی غنا از صوت المطرب المرجع نیست، معنی غنا این نیست، یا تنها مطربه یا تنها مرجع. حالا المطرب المرجع قطعا حرامش، اون مسلمه، اما معنی غنا چیه؟ معنی غنا چیه؟ معنی غنا بین دو امر مردده، یا مطرب یا مرجع. میشه شک در چی؟ شک در مکلف و به متباینین، مطرب و مرجع دو امر متباین هستن، شک در مکلف و به محسوب می شود. لذا شبهه را ثلاثی فرض بکنید، شک در تکلیف ثنائی فرض بکنید، شک در مکلف و به. می فرمایند خیلی بعید نیست که ضابط غیر محصور بودن همون مطلبی باشد که در دلیل پنجم اشاره شد، که اطراف به قدر وسیع باشد در هر کدوم احتمال فوق العاده ضعیف بشود. بعد همون مثال ها که اونجا ذکر کرده بودیم، اینجا دوباره اون مثال ها را اشاره دارد. از این علا ترا عبارت را میخوانم. علا ترا انه لو نهى المولى عبده عن المعامله مع زید فعامل العبد مع واحد من اهل قريه كثيره العهد يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما، مورد ملامت نیست، و این صادف زیدن، ولو به همون زید مصادف شده. سابقا گفتیم ان المعلومه بالاجمال قد يؤثر مع قله الاحتمال ما لا يؤثره مع الانتشار و كثره الاحتمال. معلومه بالاجمال با قله الاحتمال مؤثر واقع می شود، به نحوی که علم اجمالی اون اثر را نخواهد داشت مع الانتشار و کثرت الاحتمال. کما قلنا فی سب واحدی مردد بین اثنین او ثلاث یا مردد بین اهل بلده و نحوه، مانند همون مثال هاست. ما اذا علم اجمالا به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الكتاب و السنه او حصول النقل فی بعض الالفاظ. و نحوه همین است، یعنی اقلا اعتنا نمی کنند به خاطر اینکه احتمال نیشغولی شده. و نحوه ما اذا علم اجمالا، انسان اجمالا بداند، به وجود بعض قرائن صارفه که به ما مخفی مونده اون قرینه صارفه لبعض ظواهر الكتاب و سنه، بعض ظواهر کتاب و سنت را او حصول نقل یا اجمالا بدانیم نقل حاصل شده در بعض الفاظ کتاب و سنت. یادتون هست وقتی راضی به حجیت ظواهر کتاب بحثی داشتیم که شیخنا فرمودن بله ظواهر کتاب حجت است، شما در قرآن هر جا آم می دیدید مخصص براش پیدا نکردید به اصالت العمومش تمسک بکنید، یا مطلقی دیدید وقتی مقید پیدا نکردید اصالت الاطلاق جاری بکنید، حقیقتی دیدید و قرینه مجازیت پیدا نکردید اصالت الحقیقت جاری بکنید. هذا معنا حجیت ظواهر، ظواهر حجت. اونجا یک تنبیهاتی داشتیم در حجیت ظواهر کتاب. یکی از تنبیهات این بود که نخیر، ظواهر کتاب حجت نیست، چون ما اجمالا میدانیم در بعضی از آیه ها خداوند عالم خلاف ظاهر و اراده فرموده و قرینش به ما نرسیده. اونها که در اون زمان بودن وقتی آیه نازل میشد پیغمبر خدا بله صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابش آیه را میخوند، اون موقع محفوظ به قرینه بوده است و شنونده روی قرینه میفهمید که مراد خدا چیه، ولی اون قرینه ها به ما نرسیده. چون اجمالا میدانیم بعضی از آیات اینجوری شده، لذا دیگه این ظواهر بر ما حجیتی نخواهد داشت. اونجا شیخنا چی جواب داد؟ فرمود که اولا نه، ما هم که علم اجمالی نداریم، احتمالش هست که شاید یه آیه قرینه ای داشته به ما نرسیده، اما علم اجمالی نه، علم شک بدویه، نه که علم اجمالی. بر فرضم علم اجمالی باشد، شبهه غیر محصوره است. این همه آیات الا ما شاء الله، او این که یکی دو تا پنج تا از این آیه ها اراده خلاف ظاهر شده قرینش به ما نرسیده، این حجیت ظواهر را صدمه نمی زند، این شبهه غیر محصوره است. شبهه غیر محصوره موجب اعتنا و احتیاط نیست. همون مطلب را که اونجا خوندید باز اینجا ذکر شده. و نحوه ما، نحوه همون مثال هاست، اون فرضی که اذا علم اجمالا بدانیم به وجود بعض قرائن صارفه مختفیه به بعض ظواهر کتاب و سنه، یا اجمالا بدانیم حصول نقل در بعض الفاظ، که بعضی از الفاظ هست که از معنی لغوی نقل شده به یه معنای دیگری که ما نمیدونیم کدومه، بله اونم همینه. میگیم اگرم یه همچه علمی وجود داشت شبه غیر محصور است و اثری ندارد، لطمه به حجیت ظواهر کتاب و سنت وارد نمی کند. الا غیر ذالک من الموارد التي لا يعتنى فيها بالمعلوم الاجمالي، بله بالمعلومات الاجماليه المترتبه عليها الاثار، الا غیر ذالک، کلی مواردی که اقلای عالم اعتنا نمی کنند در اون موارد به علوم، بالعلوم الاجماليه، به علوم اجماليه ای که مترتب می شود بر اون علوم اجماليه آثار مثل حجیت ظواهر کتاب، صحت معاملات. کدوم چه آثاری مترتبه؟ آثار مربوطه به معاش یا آثار مربوطه به معاد فی کل مقامین؟ آثار مربوطه به معاش مانند مثال اولی که اینجا ذکر شد، چه بود مثال اولی؟ مولا به عبدش گفته بود که با زید معامله نکنی، بله؟ خب وقتی گفت با زید معامله نکنی، اگه عبد برد با زید معامله بکنه چطوری میشه؟ بله؟ باطل، باطل میشه دیگه، شو باطل. حالا این نم نمیشناخت زید کیه، رفت با یکی از اهل شهر، 1000 نفر 2000 نفر 100 هزار نفر با یکشون معامله کرد. نگو در واقع همون زید بوده، گفته معامله صحیح هست و چون شبه غیر محصور است تأثیر نداره. این مربوط به چی بود؟ این مثال معاش یا مربوط به معاد باشد، همون حجیت زواهر کتاب. خب زواهر کتاب حجت بود و نبود، مربوط به معاد، دیگر مربوط به احکامه. بله مهمی نبود، آقا نگران نباشید. الآثار المتعلقه بالمعاش والمعاد فی کل مقام. خب بحث دیروزیمون تمام شد، بحث امروزیمون را شروع بکنیم. ولیعلم ان الابراء فی المحتملات کثرتا و قلتا، از این نکته غفلت نشود، میلاد در محتملات در قلت و کثرت، که محتملات کمه یا زیاده، میلاد بالوقایع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام. ملاک اون وقایعی است که واقع می شود مورد حکم به وجوب احتیاط با علم تفصیلی به حرام. اگه حرام را تفصیلا می دانستی اجتنب چی میگفت؟ حالا که حرام را تفصیلا نمیدانی بین چند چیز مردده، حالا ببین اجتنب چی میگوید. 1000 حبه برنج تفصیلا میدانستی که این حبه حرام غصبه، اگه تفصیلا میدانستی اجتنب به شما چی میگفت؟ اجتنب به شما میگفت این لقمه، این لقمه معین که این حرام توشه، این لقمه را نخور، یا میگفت این حبه را نخور. در صورت علم تفصیلی شارع میگفت این حبه را نخور یا این لقمه را نخور. لقمه را، چون کسی که برنج را حبه حبه نمیخورد که شارع بگوید این حبه را نخور، لابد شارع میفهمد این لقمه ای که این حبه حرام توشه، این لقمه را نخور. این مال علم تفصیلی. حالا علم اجمالی، اجمالا میدانه یکی از این حبه برنج، از این 1000 حبه برنج غصبه یا نجسه. خب چند لقمه میشه؟ 10 لقمه. شارعی میفرماید اجتنب ان هذه اللقمه او هذه اللقمه او هذه اللقمه الى آخر، میشه 10 لقمه شبهه محصوره. ولی یعلم، باید این نکته مورد نظر باشد، ان الابراء فی المحتملات، ملاک در محتملات، کثرتا و قلتا، وقایعی است که واقع می شود مورد حکم به وجوب اجتناب بر فرض علم تفصیلی به حرام. مثلا فاذا علم به فإذا علم بحبة ارز محرمه او نجسه فی 1000 حبه، اجمالا بداند یه حبه برنجی حرام است یا نجس است در میان 1000 حبه. و المفروض ان تناول 1000 حبه من الارز فی العاده به 10 لقمات، فرض این است که 1000 حبه را عادتا با 10 لقمه میخورن. فالحرام مرددون بین 10، پس حرام مردد شد بین 10، 10 محتملات، نه 1000 محتمل. چرا؟ لأن كل لقمة يكون فيها الحبة حرم أخذها، اون لقمه ای که حبه حرام در اون لقمه است، اخذ اون لقمه حرامه، یعنی برداشتنش، چون تصرف در ملک غیره، برداشتن اون لقمه حرامه. لاشتمالها على مال الغير، او مزغها یا خوردنش حرامه، لکونه مزغا للنجس، چون مزغ نجسه، در فرض نجس بودن. فکر انهو علم اجمالا به حرمت واحد من 10 لقمات، پس مثل این میماند که این آدم اجمالا بداند یک لقمه از این 10 لقمه حرامه. نعم لب اتفاق تناول الحبوب فی مقام، اگر اتفاق بیفتد در یک مقام حبوب را دانه دانه میخورن، مثل فندوق یا پسته یا تخم کدو و امثال، یکون تناول کل حبتن واقعتن مستقله، اونجا هر حبه را یک واقعه مستقله حساب می کنن. کان لهو حکم غیر المحصور، اون وقت حکمش می شود حکم شبهه غیر محصوره. و هازا غایت ما ذکرو او یمکنه ان یذکر فی ضابط المحصوره و غیره. این منتها مطلبی بود که می شد گفت یا گفته شده در ضابط محصور و غیر محصور. و مع ذلك فلم يحصل للنفس وسوق بشيء منها، در این حال ما به هیچ کدوم اطمینانی نداریم به این ضوابط، حتی ضابطه ای که خودمون گفتیم بازم اطمینانی به او نداریم. خب پس وقتی اطمینان نداشتیم مبتلا خواهیم شد به موارد شک که این محصور است یا غیر محصور. پس برای موارد شک باید فکری کرد. ببینیم شیخونا چه فکری فرمودن. فل اولا الرجوع فی موارد شک، اولا این است انسان در موارد شک رجوع بکند الی حکم العقل به وجوب مراعات العلم الاجمالی الموجود فی ذلک المورد. فان قوله اجتنب عن الخمر، شارع که فرموده از خمر اجتناب بکن، لا فرق فی دلالته علی تنجز تکلیف به اجتناب عن الخمر، فرق نمی کند فی اقتضائه، فرق نمی کند در اقتضاء اجتنب عن الخمر. اقتضاء چی؟ اقتضاء تنجز تکلیف به اجتناب عن الخمر. لا فرق بین الخمر المعلوم المردد بین امور محصوره، بین ده اینا باشد و بین الموجود المردد بین امور غیر محصوره. پس مقتضی احتیاط همه جا موجوده، چه محصوره چه غیر محصوره، این اجتناب عن الخمر مقتضی وجوب احتیاطه. خب غایت الامر قیام الدلیل فی غیر المحصوره علی اکتفاء الشارعی عن الحرام الواقعیه به بعض محتملاتهی که ما تقدم سابقن. منتها ما دلیل خارجی داشتیم که اگه شبه غیر محصوره شد فقط از مقدار حرامش احتیاط بکنید، مازادش حلاله. و فرضین است که ما اینجا شک داریم که این غیر محصوره هست یا غیر محصوره نیست. فیعمل المقتضی عمله. خب فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء. وقتی شک کردیم که این شبهه آیا محصوره هست یا محصوره نیست، پس شک می کنیم که آیا اینجا جعل بدل شده یا جعل بدل نشده. شک فی قیام دلیل، شک میکنیم که اینجا دلیل داریم علی قیام بعض محتملات مقام الحرام الواقعی در اکتفاء عن امتثاله به ترک ذلک البعض. شارع قناعت فرموده است از امتثال اجتنب عن الخمر به ترک بعض از اون موارد است یا از اون موارد نیست. خب فیجب ترک جمیع المحتملات. وقتی شک کردیم که آیا جعل بدل شده یا نشده باید انسان احتیاط بکند عملا بل مقتضی لعدم الامن من الوقوع فی العقاب به ارتکاب البعض، چون هر کدوم را انسان مرتکب بشن احتمال عقاب اونجا وجود داره. توجه فرمودید که این مطلب تازه نبوده، همین بود که با محقق بحثی داشت. محقق فرمود این در شک استثاب حلیت، ایشون فرمودن نخیر این در شک احتیاط لوجود المقتضی و شک فعل مانع. الثالث تنبیه سوم، اذا کان المردد بین الامور غیر المحصوره افرادا کثیره، وقتی که مردد بین امور غیر محصوره اون حرامی که مردد است بین این گلگو سفند، اون حرام مردد یک فرد نیست، افرادن کثیره. حرام مردد 500 تاست، افرادن کثیره. نسبت مجموعه ها الى المشتبهات، نسبت مجموعه 500 به 1500 کنسبت شیعه الى الامور محصوره، مثل نسبت یک اینا به سه اینا، یک اینا به سه اینا، یک سوم دیگر 500 هم در 1500 یک سومه. بله، ظاهر انه ملحق به شبهه محصوره، ظاهر این است که اینجا را ما باید شبهه محصوره حساب بکنیم. خب بله بله، کما اذا علم به وجود 500 شات محرمه، اجمالا بداند 500 گوسفند حرام فی الف و 500 شات. فإن نسبت مجموع المحرمات، نسبت مجموع محرمات 500 تایی به مشتبهات 1500 تایی که نسبت الواحد الى ثلاثه، فالظاهر انه ملحق بشبهه محصوره، الا لأن الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمئه، چون شارد درباره این 500 تا یه خطاب دارد، اجتناب عن الغصب، نه اینکه 500 تا خطاب، یه خطاب. خب لأن الامر متعلق یا معلق بالاجتناب عن مجموع خمسمئه در مثال، و محتملات هذا الحرام، محتملات 500 تا، البته حواستون جمع باشد، محتملاتی که، بله محتملاتی که المتباینه از هم جدا بیفتن، ها که کلمه اما را بشود به کار برد، اینجور محتملات، محتملات از هم جدا ثلاثه، سه تا بیشتر نیست، 500 تا. فهذا كاشتباه الواحد في الثلاثه، پس این مثال مانند اشتباه واحد در ثلاثه. و اما ما عدا هذه الثلاثه، اما اگر از 500 بگذاریم، اما ما عدا هذه الثلاثه من الاحتمالات فهي احتمالات، ما عدا احتمالاتی خواهد بود که نمیشه اونجا این ما به کار برد، احتمالاتی است که لا تنفک عن الاشتمال علی الحرام، جدا نخواهد بود از اشتمال بر حرام. اشتمال چه بر حرام؟ شما روی این صفا دست بگذارید، بگویید یا این صفا حرامه، ها میگه این لا ينفک عن الاشتمال علی الحرام، اشتمال چه؟ اشتمال این ستا یا بقیه؟ بقیه. این طور نیست که اگر این ستا حرام باشد دیگه بقیه مشتمل بر حرام نباشد، نه بقیه بازم مشتمل بر حرامه، باید 500 بگیری تا بقیه مشتمل بر حرام نشود، از 500 کمتر بگیری بقیه مشتمله. خب به همدی الله کاملا متوجهید، برای روز 13 بهار میزا خوشبختیم. فهیه احتمالات لا تنفکو عن الاشتمال علی الحرام، چون لا تنفکو لذا لا تعارضو احتمال الحرمه، با احتمال حرمت تعارضی نخواهد داشت. بله، این ما را باید جوری به کار ببرید که با این مای دیگر تعارض داشته باشد. مثلا احد الاناء خمره، شما گفتید این ما هازا خمرون، خب خمر بودن این تعارض میکند با چی؟ با خمر بودن اون یکی تعارض میکند یا نه؟ اما اینجا بگیم شاید این ستا حرام باشد، خب حرام بودن این ستا تعارض میکند با حرام بودن بقیه؟ نه، بقیه هم باز حرامه دیگه، چه تعارضی؟ حرام که با حرام تعارض نمیکند. فلا تعارض، اگه از 500 کمتر بگیرید خالی نخواهد بود از احتمال علی الحرام، پس معارض نخواهد بود با احتمال حرمت، احتمال حرمت در چه؟ در ما بقی. الرابع، تنبیه چهارم، ایشون میخوان سه مسئله باقیه را به عنوان تنبیه چهارم اینجا ذکر بکنن. الرابع، إنما ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الثلاث في الحرام، ذكر كرديم در مطلب اول که عهده‌داری بیان حکم اقسام شک در حرام مع العلم بال حرمت، که حرمت را بداند و حرام را نشناسد. اونجا گفتیم که ان مسائله اربع، خب شبه تحریمیه چهار مسئله داره. الاولا منها الشبهه الموضوعیه، صلاح دیدیم که شبهه موضوعیش را مقدم بداریم. اولی شبهه موضوعیه بود که محصوره و غیر محصوره بیان شد. و اما ثلاثه الاخر، اون ستای دیگر از اون چهار تا، و هی ما اذا اشتبه الحرام بغیر الواجب، حرام مشتبه بشود به غیر واجب لاشتباه الحکم، به خاطر شبهه حکمیه. البته شبهه حکمیه هم یا من جهت عدم نص، یا من جهت اجمال نص، یا من جهت تعارض نص. حکمها یظهر من ما ذکرنا فی شبهه الموضوعیه، دیگه حکم اینها روشن شد از مطالبی که در شبهه موضوعیش گفتیم. لكن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه هو القسم الثاني، اکثر ما یوجد از این سه قسم همون قسم وسطیه، اجمال نص. کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین، غناء محرم مردد باشد بین دو معنا، بینهما عموم من بعد، که اون دو معنا با هم نسبتشون عمومه من وجه صوت مطرب و صوت مرجع، یه ماده اجتماع دارن دو تا ماده افتراق، بینهما عموما. فإن مادته الافتراق، اون دو تا ماده افتراقش من هذا القسم، از قبیل شک در مکلف به هست و اجمال نص. و مثل ما ایزا ثبت بالدلیل حرمت الاذان الثالث، و مثل اونجایی که با دلیل خارجی ثابت شده که اذان سوم حرام است، یوم الجمعه، روز جمعه اذان سوم حرامه. وقت لفا فی تعیینه، اختلاف دارن که اذان سوم یعنی چی. بعضی گفتن خب اذان سوم یعنی اذان نماز عصر، یه اذان مال صبح، یه اذان مال ظهر، یه اذان هم مال عصر، این میشه اذان سوم. یه عده گفتن خیر، اذان سوم اون اذان است که بنیانگذارش عثمان بود، اول دستور میداد روز جمعه یه اذان بیان در منزلش بدن، پشت بام منزلش، بعدم یه اقامه، بعدم یک اذان در مسجد. اون اذان سوم که از بدعتهای عثمان بوده، اونو میگن اذان سوم حرامه. خب وقت لففی تاینه. و مثل قوله علیه السلام یا صلی الله علیه و آله و سلم، من جدد قبرن او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. این جدد قبرن حیث قرع جدد بالجیم، هم جدد خوندن به معنی تجدید القبر، و الحاء المهمله هم حدد خوندن به معنی ترفیع القبر و تسنیمه که در لمعه هم خوندید اینجور گرفتن، و الخاء المعجمه خدده هم خوندن، خدده قبرن، خدده یعنی نبش قبر، نبش قبر حرامه، و قرعه جدسه دلجین و سا المسلسه که جعل القبر قبرن ثانیان، اینجورم خوندن. و صلی الله علی محمد و